ملموسمون مثل نوروز و چهارشنبه سوری و تمام آیین‌ها و باورهامون، اما میراث طبیعی سومین مورد از میراث فرهنگی هر کشور در نظر گرفته شده و این الان این نکته رو در واقع من خواستم به صحبت‌های آقای نوایان اضافه بکنم که این تنوع زیستی نه فقط از منظر فرصتی برای مهاجرت پرنده‌های دیگه یا احیاناً جذابیت‌های بصری که برای ما داره، بلکه اصلاً جزء میراث طبیعی ماست و در ذیل میراث فرهنگیمون قرار می‌گیره. این به نظرم میرسه که چیزی بوده که ما باید خیلی سال‌ها جلوتر شروع می کردیم و خیلی بیشتر از اینها میراث فرهنگیمون رو جدی می گرفتیم، چون هویت امروز ما، باورهای امروز ما با شناخت آنچه که در گذشته وجود داشته و تا امروز ادامه پیدا کرده میتونه برای آیندگانمون پررنگ تر بشه. اگر احیانا از گسست فرهنگی حرف زده میشه، اگر احیانا از نسل زد حرف زده میشه و این انقطاع فرهنگی رو داریم، شاید یکی از دلایلش همین بوده که نتونستیم فرصتی رو فراهم بکنیم که تلنگرهای جدی به نسل آیندهمون بزنیم، از باب اینکه بدانید که ما که بودیم، چه کردیم و چه خواهیم شد. این چه خواهیم شد قطعا در دست میراثبانان آینده ما خواهد بود، دست میراثبانان آینده ما خواهد بود. اگر این میراثبانان نتونن یا به عبارتی نشناسن به درستی آنچه که در گذشته بوده، چطوری میتونن این میراث رو برای آیندگان ما به یادگار بگذارن؟
خیلی متشکرم، درود بر شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب بریم بر سر میز ترانه کافی رادیو.
هوامون نداشتی هوایی شدم، چه کابوس بی انتهایی شدم. نگاهت منو زیر و رو میکنه، منو با دلم رو به رو میکنه. منو دست بسته تو و قلب خسته، که هر کی رسیده یه جاشو شکسته. ولی حسن عاشق به دیوونگیشه، یه وقت تو این کوه دلش ابری میشه. ابریش و خاطره ها تو ببار، بارون شو یاد منش و بیا. من میرسم به تو آخر کار، بارون به بار. من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار. عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون به بارون. من میرسم به تو آخر کار، بارون به بار. من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار. عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون به بار.
اومدم بر سر میز ادبیات کافه رادیو یک کتابی رو انتخاب کردم تحت عنوان دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها از نوشته های جناب محمد رضا انصاری. آقای انصاری که از پژوهشگران علوم دینی هست در مقدمه کتاب دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها اینطور نوشته: دفتر خاطرات فزه پیش روی ماست که آن را از زبان خود او می شنویم. این دفتر گزیده هایی از روز شمار زندگی او با حضرت زهرا سلام الله علیهاست که برای ما به یادگار مانده است. فزه کنیز کسی بوده که همه ما آرزوی یک لحظه خدمتگزاری او را داریم. اکنون با قلبی مملو از محبت ولایت خانوم حضرت زهرا سلام الله علیها بری برگ این دفتر و جمله جمله این خاطره ها و کلمه به کلمه این سرگذشت را مرور می کنیم تا لذت برای حضرت فاطمه سلام الله علیها بودن رو از عمق جان احساس کنیم و اگر در حضورش نبوده ایم از شنیدن ماجراهای او که در خدمتش بوده لذت ببریم. در مورد کتاب دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتتون بگم که در این مجموعه داستانهایی که درباره فزه کنیز و خدمتگزار حضرت زهرا سلام الله علیها به ما رسیده جمع‌آوری شده توسط آقای انصاری. در مرحله بعد این داستانها به عنوان دفتر خاطرات از زبان حضرت فزه به صورت متکلم و اول شخص مفرد برگردان شده، طوری که انگار خود فزه لحظه های زندگیش رو برای ما بازگو میکنه. در نگاه دیگه داستان ها به ترتیب زمانی چینش شده تا جهتگیری دفتر خاطرات به نوعی در اون معنادار بشه و حالت روز شمار پیدا کنه. در شیوه ترجمه عصر داستان و محتوای اون به طور کامل حفظ شده و در بعضی پرازها که نیاز به توضیح بوده جمله هایی بدون تغییر در معنی در این کتاب اضافه شده. زکیست. او دختر یکی از پادشاهان هند بود که در جنگ اسیر گردید و به آفریقا برده شد. سپس از طرف پادشاه حبشه خریداری شد و نام میمونه به معنای مبارک برای او انتخاب شد. پس از چند سال پادشاه حبشه او را به عنوان کنیز همراه هدایای دیگری توسط جعفر طیار برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد. پیامبر او را با دستور خداوند به دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها بخشید و نامش را فزه گذاشت. او از آن لحظه زندگانی خیش را وقف خدمتگزاری خاندان عترت و طهارت علیهم السلام نمود و همیشه به این منصب افتخار می‌کرد. پس از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام غصب شد و ماجرای حمله به خانه وحی از طرف سقیفه رخ داد، فزه عملا در متن ماجرا قرار داشت و در همه مراحل مدافع آل محمد علیه السلام بود و ولایت و براعت خود را علنا نشان می داد. فزه پس از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتگار خانه امیرالمؤمنین علیه السلام بود و پس از آن حضرت نیز درگاه اهل بیت علیه السلام را رها نکرد تا ماجرای کربلا که یاور حضرت زینب سلام الله علیها بود. عده‌ای از تاریخ نگاران فزه را دختری هندی و عده‌ای بربری می دانند که هر دو به یک جهت باز می گردند، یعنی از طوایف بربر و محل سکونتش هند بوده است. سر میز ادبیات کافه رادیو امروز آشنا شدیم با کتابی از نوشته های جناب محمد رضا انصاری تحت عنوان دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها. کافه رادیو
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بی‌مسار نیست که هر افل کنه را با دست های روشت
بر آسان جانا.
آری خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است و اگر راه عشق را با کرب و بلا قرین ساخته از آن است که جز اهل الله در این راه قدم نگذارند.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، ز سر تا پا وجود من عدم گشت. چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بی خبر کرد.
هزار سال پیش از آن که جاده را رفتن آموخته باشند دلتنگ تو بودم، انگار هزار سال منتظر بودم بیایی پشت پنجره برایم دست تکان بدهی تا این شعر را برایت بخوانم. حالا که رفته ای نشستم لب پنجره، چشم دوختم به آسمان تا باران ببارد. کاش گفته بودی نام دیگرت باران است. همراهان دوست داشتنی کافه رادیو، به لحظه های پایانی برنامه رسیدیم. به همه شما تسلیت و تعزیت میگم. منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
چون غباری سیاه آسمان می‌رود، آیت بی‌نشان آشکار نهان، تو ز من دور و من جان فشان می‌رود. ای دل و دین من جان شیرین من، ای دل و دین من جان شیرین من. خدا دلم حبیب من، امان 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 امان
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه پاسو. خوشحالیم که یک بار دیگر با این برنامه در خدمت شما هستیم. لطفاً ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. طرح ترامپ برای تشکیل نیروی بین المللی در غزه به رغم حمایت شوروی امنیت از سوی فلسطینی ها به رسمیت شناختن سلطه استعماری بر سرزمین فلسطین ارزیابی شده است. در برنامه پاسخ به بررسی بازتابهای این موضوع در محافل سیاسی و رسانه‌ای می‌پردازیم. طرح تشکیل یک نیروی امنیتی بین المللی به منظور تعیین سازوکار حکمرانی در غزه سلطه جدید امریکا و اسرائیل بر قلمروی فلسطینی عنوان شده و حساسیت همه کشورها جز چند کشور محدود رأی دهنده شورای امنیت را برانگیخته و چرایی آن به سؤال اصلی رسانه‌های مختلف از کارشناسان و خبرنگاران تبدیل شد. سؤال و جواب مجری و خبرنگار شبکه اینترنشنال در این زمینه.
مریم، امروز قرار شورای امنیت درباره پیشنهاد آمریکا برای ارسال نیروهای بین‌المللی به غزه رأی‌گیری کنه. چه مواردی این رأی‌گیری رو حساس و مهم کرده؟
خب این رأی‌گیری از چند جهت حساس و تعیین کننده شده. اول اینکه پیشنهاد آمریکا برای ایجاد یک نیروی بین‌المللی تثبیت کننده در غزه یا همون ISF در واقع اولین تلاش رسمی برای شکل دادن یک ساختار امنیتی جدید بعد از جنگ. این فقط یک مأموریت امنیتی نیست به گفته دیپلمات‌ها، تصمیمیه که روی آینده حکمرانی غزه، بازسازی و حتی روند سیاسی فلسطین میتونه اثرگذار باشه.
اثرگذاری منفی و مبهم طرح ترامپ و قطعنامه شورای امنیت بر حاکمیت ملی فلسطینیان بر سرنوشت خود در غزه، آینده پر ابهامی را پیش روی طرح و قطعنامه ای که عنوان صلح را با خود یدک می کشد ترسیم کرده است. ادامه گزارش خبرنگار اینترنشنال را با اشاره به ابهامات طرح ترامپ بشنوید.
نکته بعدی ابهام در اختیارات این نیرو هست که در هفته گذشته مشاهده این بودیم که مذاکرات و نگرانی ها در این مورد مطرح شد. هنوز دقیقا مشخص نشده که این نیروی بین المللی تحت چه فرماندهی عمل خواهد کرد و چطور با اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین همراه و همکاری خواهد شد و در صورت عملی شدن این تر در کنترل امنیت مرزها و حفاظت از غیر نظامیان چه نقشی خواهد داشت. و همین ابهامات باعث شده که برخی از اعضای شورا با احتیاط به این پیشنویس قطعنامه نگاه بکنن.
طرح به اصطلاح صلح ترامپ که چند ماه پیش با نمایش تبلیغاتی در شرم الشیخ مصر رو نمایی شد، حالا در شورای امنیت مجوز گرفته تا مدعی برقراری صلح در باریکه غزه باشد و کارنامه دیگری برای صلح جوی ترامپ بگشاید، هرچند که کسی درباره موفقیت آن اطمینانی ندارد. تحلیل گزارشگر اینترنشنال را درباره چشم‌انداز مبهم این طرح هم بشنوید.
نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت غزه. بابک، در حال حاضر و پیش از تصویب این طرح در شورای امنیت، وضعیت در نوار غزه چگونه است؟
سه مسئله اینجا وجود داره در رابطه با این طرح در نوار غزه. ابتدا حماس با واگذاری سلاحش، یعنی خلع سلاح شدن، کاملا مخالف هستش. یکی از اصول اصلی این طرح هستش که در شورای امنیت قرار به تصویب برسه. دوما اسرائیل با حضور تشکیلات خودگردان مخالف هستش در نوار غزه، که این هم قسمتی از طرح هستش که در آینده تشکیلات خودگردان فلسطینی هستش که باید جای همه حکومتی را که در نوار غزه هست بگیره. در پایان هم ساختار نیروی چند ملیتی هم همچنان در ابهام هستش، معلوم نیستش که چه کسانی اصولا باید در این گروه و در این ساختار حضور داشته باشن. گروه های فلسطینی مستقر در نوار غزه که به رهبری حماس، یعنی جهاد اسلامی، حماس و چند گروه دیگر شب گذشته یک بیانیه مشترکی را انتشار میدن و میگویند که ما کاملا با این طرح مخالف هستیم به طور قاطع، و این بیانیه به صراحت هر گونه بند مربوط به خلع سلاح غزه یا آسیب زدن به آنچه که حماس حق مقاومت مردم فلسطین خوانده را رد میکنه.